استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و این مجله خبری. خوش آمدید. صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمیدهد ایالات متحده برای عملیات های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. با شیوع بیشتر ویروس نو هندی، رهبران جهان از مردم میخواهند واکسین کنند. بر اساس نتیجه اولیه شمارش آرا، ابراهیم رئیسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. آیا واکسین شده ها را بیماری کووید می گیرد؟ وزارت صحت عامه افغانستان می گوید
هنوز در کشور مورد رسمی ثبت نشده که کسی واکسین گرفته باشد به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داده باشد.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت،
یک مانعی دیگر، مانعی اجتماعی یا بریر اجتماعی سوشل بریر اجتماعی که از اینش خانمان نتانه به خدمات بهی دسترسی پیدا کنند.
اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروغ.
یک مقام قطر گفته که کشورش میخواهد حکومت افغانستان و طالبان روی آتش بس توافق کنند. مقام ها از کشته شدن دست کم دو تن از نیروهای امنیتی و دو عضو خیزش مردمی در پروان و غور خبر دادند. و بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی بیشترین آرا را به دست آورده است. تفصیل خبرها. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته است که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. با گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالرحمن به روز جمعه در یک اعلامیه گفت هدفشان آن است تا حکومت افغانستان و طالبان روی آتش بس توافق کنند و در مورد آینده افغانستان به اجماع برسند. با وصف گشایش گفتگوها بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه، هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. مقام ها می گویند که دست کم دو تن از نیروهای امنیتی و دو عضو خیزش مردمی در درگیری با طالبان در پروان و غور کشته شدند. عبدالرؤوف روزگانی، قماندان امنیه ولایت پروان، به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان بر چندین پوسته در ولسوالی های شینواری و سیاگرد دیشب حمله کردند. وی افزود که در جریان درگیری دو تن از نیروهای امنیتی جان باختند. روزگانی گفت که به طالبان نیز تلفات رسیده، اما به گفته او آمار دقیق آن تا حال معلوم نیست. در این اواخر بخشای از پروان صحنه درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان بوده. طالبان کنترل دره نمکاب ولسوالی شینواری آن ولایت را اواخر هفته گذشته در دست گرفتند. از سوی دیگر یک مقام محلی ولایت غور میگوید که در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی دو تن از اعضای این نیروها شب گذشته در ولسوالی لال و سرجنگل کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. علی فایق، ولسوال لال و سرجنگل، به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان هم متحمل تلفات شدند، اما افزود که در این باره جزئیات ندارد. ولایت غور نیز در این اواخر گواه افزایش جنگ و درگیری بوده است. به اساس گزارش ها در کمتر از دو هفته ولسوالی های شهرک، تولک و ساخر این ولایت به دست طالبان افتاده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان میدهد که ابراهیم رئیسی بیشترین آرا را به دست آورده. جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات ایران، نتایج ابتدایی را بعد از چاشت امروز اعلام کرد.
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با بیش از 17,800,000 رای، جناب آقای محسن رضای میرقائد با بیش از 3,300,000 رای، جناب آقای ناصر همتی با بیش از 2,400,000 رای.
به گفته وی بیش از 28,600,000 نفر در انتخابات اشتراک کرده بودند و آرای باطل حدود 4,000,000 رای خواهد بود. پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدالناصر همتی و محسن رضایی میرقائد از نامزدان ریاست جمهوری ایران آنچه را پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات خواندند تبریک گفتند. رئیسی قبلا رئیس قوای قضاییه ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز برگزار شد. ایالات متحده گفته است که در صورت مداخله نظامی بیشتر روسیه در اوکراین، بسته کمک نظامی به اوکراین را روی دست دارد. جنسا که سخنگوی قصر سفید روز جمعه در یک اعلامیه گفت که گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی در مورد این که آمریکا ارسال بسته کمک نظامی ده‌ها میلیون دلاری به اوکراین را به گونه موقت به تأخیر انداخته، نادرست است. گفته شده است که این کمک در پاسخ به افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین مد نظر گرفته شده. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده پس از آن کمک نظامی به اوکراین را تعلیق کرد که روسیه در ماه اپریل گفت تصمیم دارد شمار بیش از 100 هزار تن از نیروهایش در مناطق هممرز با اوکراین را کاهش دهد. اما با وصف این اعلام، مقام‌های آمریکایی و اوکراینی می‌گویند که روسیه برخی تجهیزات نظامی را در آنجا رها کرده. و در ادامه جام فوتبال اروپا امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. در بازی نخست تیم ملی فرانسه با هنگری که میزبان است به میدان خواهد رفت. بازی دوم میان تیم‌های پرتغال و جرمنی در شهر مونشن برگزار خواهد شد. و در دیدار سوم که اسپانیا میزبان است در برابر پولند به میدان خواهد رفت. بازی های جام اروپا در 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای ادامه خواهد یافت.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این مجله خبری هستیم. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمیدهد ایالات متحده برای عملیات های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. او پس از آن این صحبت ها را بیان کرد که وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا موافقت کردند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برای ماندن در منطقه و شکست تروریسم با مقام های پاکستانی صحبت کنند. این در حال است که روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان هنوز برقرار است و اختلافات لفظی میان مقام‌های دو کشور همچنان ادامه دارد. اخیراً مشاور امنیت ملی افغانستان با سخنان وزیر خارجه پاکستان که افزایش خشونت‌ها توسط طالبان را مبالغه خوانده است، واکنش تند نشان داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان یک بار دیگر از ایجاد پایگاه نیروهای آمریکایی در خاک این کشور واکنش تند نشان داده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تازه‌اش با تلویزیون آمریکایی اکسیوز گفت اجازه نمی‌دهد ایالات متحده برای عملیات‌های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند.
هرگز ما این اجازه را نمی‌دهیم. هیچ پایگاه نظامی برای عملیات در افغانستان ایجاد نخواهد شد و از خاک پاکستان در این زمینه استفاده نخواهد شد.
اما پیش از اظهارات عمران خان، جنرال لوید استین رئیس پنتاگون و جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بودند که برای مقابله با تهدید تروریسم در آینده آنها باید با مقامات پاکستانی در مورد داشتن پایگاه‌های نظامی در خاکشان گفتگو کنند. طالبان پیشتر نسبت به ایجاد پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در پاکستان واکنش نشان داده و آن را یک اشتباه تاریخی خواندند که عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت. پاکستان در حالی با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود مخالف است که افغانستان بار دیگر تاکید کرد که مخفیگاه‌های اصلی حراس افغانان در خود پاکستان است. حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی، معاون اول آن و مشاور امنیت ملی بارها از پاکستان و طالبان خواستند تا درباره روابطشان وضاحت دهند. به دنبال این اظهارات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر نسبت به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش شدیدی نشان داد. شاه محمود قریشی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولونیوز افزایش خشونت‌ها توسط طالبان را مبالغه خواند. او داعش و تعداد دیگر در افغانستان را که به گفته وی منافعشان در جنگ است، مقصر افزایش خشونت‌ها می‌داند. آقای محب در واکنش به این گفته در صفحه توییترش نوشت طالبان یک سری عملیات خشونت آمیز را علیه مردم افغانستان در سراسر افغانستان آغاز کردند. ما می دانیم که آنها چگونه و چرا توانایی انجام این کار را دارند. قریشی یا خبر نیست یا نمی داند یا با آنها یعنی طالبان دست در دست هم داده است. همچنین ممکن است پیدا شدن اسامه بن لادن در نزدیکی فرماندهی نظامی پاکستان را انکار کند. به دنبال توییت آقای محب، وزارت خارجه پاکستان بار دیگر واکنش نشان داد و این ادعاها را بی اساس خواند. پاکستان بارها حمدالله محب را متهم کرده که در برابر پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح چشمانش را می‌بندد. اما با اینکه حکومت افغانستان می‌پذیرد که پاکستان نقش اساسی در روند صلح افغانستان دارد، اما می‌گوید هیچ همکاری در این بخش نکرده است. دولت افغانستان این کشور را به حمایت از طالبان، فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای طالبان و اجازه سفر بر رهبران این گروه با گذرنامه‌های پاکستانی به این کشور متهم کرده، اما طالبان پاکستان این ادعاها را رد کردند. اما دولت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی به صراحت گفته است که روابط این کشور با پاکستان به همکاری این کشور در روند صلح بستگی دارد و این کشور باید میان دوستی و دشمنی با افغانستان یکی را انتخاب کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:11 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. پیجو شده های جنگ در ولسوالی دهنه غوری بغلان میگویند سقوط ولسوالی به دست طالبان مشکلات زیاد بار آورده و تا زمانی که جنگ ختم و صلح دائمی برقرار نگردد مردم آرام نخواهند شد. آنها نگرانند که ممکن دولت برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری که شام پنجشنبه به دست طالبان افتید عملیات کند، اما این عملیات میتواند سبب آوارگی بیشتر مردم گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالحی از بیجار شده های ولسوالی دهنه غوری است که به شهر پلخمری پناه برده. او میگوید تا زمانی که صلح دائمی برقرار نشود او و خانواده ده نفریش به خانه خود بر نخواهند گشت.
ما و مثل ما صدها خانه دیگی در خانه های کرایی و پشت دروازه های خیش قومشان در هوای گرم و نامناسب زندگی میکنن. اکثرا زراعت پیشه هستیم که کشت زراعت ما فعلا پخته شده و ما نمیتونیم به خانه های خود به فکر جمع بریم و به مداره به کشت زراعت خود رسیدگی بکنیم. ما از دولت طالب تقاضا میکنیم تا یک سال هر بکنن که تغییرات بنیادی در وطن بیاد. باید بس شدن هایی که امروز ولسوالی پیش دولت باشه و فردا پس فردا پیش طالب باشه و زندگی ما کدام تغییر مثبت نمیه.
علا محمد و غلام سخی بیجار شده های دیگری از دهنه غوری میگویند با فرارشان از ولسوالی همه کشت و کارشان در حال نابود شدن است. آنان میگویند اگر به زودی به کشت و زراعتشان رسیدگی نتوانند حاصل زحمات یک سالهشان نابود میگردد.
اکثریت این مردم ولسوالی دهنه غوری زراعت پیشه است. بر شخصا برای خودم البته از دلک بالا برای ما آسیب و ضرر رسیده.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش بسی از دو جناح هستیم که ما بتوانیم به شکل درست و فکری آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
نیروهای دولتی شب گذشته ولسوالی دهنه غوری را ترک کردند. عبدالهادی نظری سخنگوی قول اردوی 207 پامیر به رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم نیروهایشان را از ولسوالی دهنه غوری به جای دیگری منتقل کرده و آمادگی برای تصفیه کامل این ولسوالی را دارند.
طبق لزومدید و فیصله شورای نظامی ولایت بغلان جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم محل و مسدود بودن مسیر راه‌ها و عدم اکمالات به موقع پرسنل نیروهای امنیتی ولسوالی دهنه غوری بغلان را موقتا به مکان مناسبتر نقل مکان نموده تا از این پرسنل در جهت تامین امنیت و حفظ جان و مال باشندگان این محل و آغاز عملیات مجدد پاکسازی به گونه بهتر و مؤثرتر استفاده گردد.
و اما تصرف دوباره این ولسوالی که چند سال قبل برای مدت 3 سال در اختیار طالبان بود چقدر دشوار هست؟ محمد نسیم مدبر از نمایندگان بغلان در پارلمان میگوید تا زمانی که مسیر این ولسوالی که در اختیار طالبان است امن نگردد تصرف دوباره آن سودی ندارد.
تا زمانی که ما اینجا در مسیری از این را پاک نکنه، دهند به اختیار حکومت نباشه که مسیر اکمالاتیش است، گرفتن دهنه یک اشتباه است، یک مرگاه نیروهای امنیتی است که هر از گاه به خاطر اکمالات ما دهانی روی ما را از دست میته، مسیر میشه، مین میزنه، اشتباه است. دند غوری پاکسازی شد بعد از او خیلی دهنه فکر شد.
در ظرف کمتر از دو ماه این دومین ولسوالی در ولایت بغلان هست که به دست طالبان میافتد. بیش از یک ماه است که ولسوالی برکه در شرق ولایت بغلان هم به تصرف طالبان درآمد و تا حال در اختیار آنان قرار دارد. جنگ و ناامنی در چندین ولسوالی بغلان هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. اکثر این بیجا شده ها که در پل خمره مرکز ولایت بغلان آمده اند زندگی دشواری را سپری می کنند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و هم چند خبر اقتصادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته کار 100 پروژه ابرسانی را با هزینه 364 میلیون افغانی در 25 ولایت کشور تکمیل کرده است. فریدون آژان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کار این پروژه ها از طریق برنامه ابرسانی و بهداشت روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات صورت گرفته است. با گفته وی با تکمیل کار این پروژه ها زمینه دسترسی 179 هزار تن شامل 25571 خانواده با آشامیدنی فراهم شده است. این پروژه ها شامل ساخت 67 شبکه آبرسانی خورشیدی در بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، غور، هلمند، هرات، جوزجان، خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پروان، سمنگان، سرپل، تخار، ارزگان و زابل می شود. همچنان ساخت 13 شبکه جاذبه‌ای در بدخشان، بغلان، بلخ، دایکندی، غور، کابل، خوست، نورستان، پکتیکا، ارزگان و زابل نیز مشمول این پروژه است. با گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، همچنین 59 حلقه چای آب مجهز با پمپ دستی در دایکندی، فرا، فاریاب، کابل، ننگرهار و میدان وردک و ساخت 42 ذخیره آب در بدخشان، بادغیس، فاریاب، هلمند، جوزجان و سرپل حفر شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای امینی و احیای جنگلات طبیعی در ولایت خوست 360 قریه جلغوزه و چهارمغز را ایجاد کرده است. در اعلامیه منتشر شده از این وزارت آمده که این قریه ها در ولسوالی های موساخل، زازی میدان، تنه، سپیره و شمال دومنده ایجاد شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که ساخت این پروژه ها 65 میلیون افغانی از این برداشته است. با اساس معلومات اعلامیه در این قریه ها 2 میلیون نهال در مدت 3 سال پرورش داده می شود و بعدم به جنگلات ولسوالی ها یاد شده منتقل می شود که با این کار 2700 هکتار زمین تحت پوشش قرار می گیرد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 50 پول، 1 یورو 93 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1070 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رهبران جهان در مورد شیوع نوع دیگر ویروس کرونا نگرانی دارند. این نوع ویروس در هند پیدا شده و حالا به بسیاری کشورها سرایت کرده است. رئیس جمهور آمریکا از مردم کشور خواست خود را واکسین کنند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا هم اظهار نگرانی کردند که شیوع نوع جدید ویروس کرونا شاید سبب لغو سهولت‌ها در قیودات شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید سمی حواس می‌شنوید.
در حالی که نوع جدید ویروس کرونا در حال گسترش است، رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از آن آمریکایی‌هایی که واکسن کرونا را تطبیق نکردند خواست که هر چه زودتر خود را واکسن کنند و خواهان مبارزه جدی جهانی بر علیه نوع جدید ویروس کرونا شد. رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت این نوع کرونا که بسیار خطرناک است، اول در هند پیدا شد و بعد به کشورهای دیگر سرایت کرده و امروز به هر گوشه جهان رسیده است. راچل ولنسکی، رئیس مرکز کنترل و وقایع امراض در آمریکا، میگوید این نوع کرونا میتواند در آمریکا هم به شکل گسترده شیوع کند. او شب گذشته همچنان اظهار داشت کسانی که واکسین کرونا را تطبیق کردند از این نوع خطرناک کرونا هم محفوظ می باشند. رئیس جمهور آمریکا از مردم کشورش خواست که هر چه زودتر خود را واکسین کنند. او این را هم گفت که از روز حلف وفاداریش به حیث رئیس جمهور آمریکا در 20 جنوری در 150 روز گذشته 300 میلیون دوز واکسین کرونا توزیع شده است. 172 میلیون و 400 هزار آمریکایی حداقل یک دوز این واکسین را به دست آوردند و بیش از 131 میلیون و 600 هزار آمریکایی دو دوز این واکسین را گرفتند. اما در روزهای اخیر تعداد بسیار کم مردم آمریکا برای واکسین می روند و این عمل پیشرفتهایی را که برای باز کردن دوباره فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مرگ و میر و کم شدن فشار بر شفاخانه‌ها حاصل شده بود به خطر روبرو می سازد. بریتانیا قبلا اعلان کرده بود که به خاطر شیوع نوع جدید کرونا در این کشور موارد مثبت این ویروس رو به افزایش است و از این سبب حکومت بریتانیا مجبور شده که سهولت‌های اعلان شده در این بخش را دوباره لغو نماید و تعداد بیشتر مردم بریتانیا واکسین را تطبیق کنند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 50% تمام نفوس آنها دست کم یک دوز واکسین را گرفتند و حداقل 1/3 نفوس آنها دو دوز کامل واکسین را تطبیق کردند. رهبران جرمنی و فرانسه روز جمعه از اعضای دیگر این اتحادیه خواستند که در برابر نوع جدید ویروس کرونا محتاط باشند تا پیشرفت‌هایی را که در بخش سهولت محدودیت‌ها ایجاد شده با مشکل روبرو نسازند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید هرچند موارد نوع جدید ویروس کرونا در کشورش کم است اما امکان بیشتر شدن آن وجود دارد.
شما شنیدید که رهبران جهان در مورد شیوع نوع ایندی ویروس کرونا نگرانند. بله، در افغانستان هم مقام های ساعت آمد درباره این ویروس نگرانی خود را نشان دادند و از مردم می خواهند که واکسین کنند. وزارت ساعت آمد افغانستان گفته که افراد واکسین شده در میان قربانیان موج سوم کرونا در این کشور نیستند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت اگرچه نگفت این افراد به کرونا مبتلا نمی شود، اما تأکید کرد که اگر آنها مبتلا هم شوند بیماری آنها جدی نخواهد بود. در افغانستان بیش از 670 هزار نفر واکسین دریافت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالرزاق 65 ساله سرگرم آبیاری گلهای باغچه خانه خود در محله احمد شاه بابا در شرق کابل است. کسی در نزدیک او نیست. وقتی به نزدیکش رفتم ماسکش را از جیبش در آورد و پوشید. گفت اگرچه هر دو دوره واکسین کرونا هندی را تزریق کرده ولی توصیه های بهداشتی را همچنان رعایت می کند. عبدالرزاق گفت که سنش بالا رفته و به بیماری قند هم مبتلا است. به این دلیل برایش ضروری بوده که واکسین کرونا بگیرد. شبنم قابله 20 ساله در محله تایمنی در نزدیک مرکز شهر کابل زندگی می کند. او تنها یک دوز واکسین استرازنکای هندی دریافت کرده و حالا توجهش به رعایت توصیه های بهداشتی است.
ما یک دوز واکسین هندی گرفتم، دوز دومش تا بال نگرفتیم. یک دفعه مراجعه کردیم، گفته خلاص شده و به تشویش شستم مگه دوز دوم نرسه چطور میشه.
با این حال افراد بسیاری هستند که نه مانند عبدالرزاق و شبنم واکسین شدند و نه به توصیه های بهداشتی توجه میکنند. این در حالی است که وزارت صحت افغانستان بر تزریق واکسین تاکید کرده است. و گفته مقام های این وزارت در میان کسانی که در جریان موج سوم کرونا جان دادند افراد واکسن شده نبودند. میرویس علیزه معاون سخنگوی این وزارت این احتمال را رد نکرد که افراد واکسن شده هم به این ویروس مبتلا شوند، اما تأکید کرد که اگر آنها مبتلا هم شوند با تهدید جدی مواجه نخواهند شد.
تطبیق واکسین یک گام مهم و ضروری است. با این واکسین می توانیم واقعات کرونا را در کشور کاهش دهیم. یگانه راه معافیت حاصل کردن در برابر کرونا تطبیق واکسین است. هنوز در کشور مورد رسمی ثبت نشده که کسی واکسین گرفته باشد به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داده باشد.
آقای علیزی با اشاره به نگرانی کسانی که تنها یک دوز واکسن استرازنکا دریافت کردند گفت که مقداری از این واکسن به زودی به افغانستان وارد خواهد شد. او افزود که فاصله میان تزریق دوز نخست و دوز دوم 4 تا 16 هفته است و در این مدت مشکلی به میان نخواهد آمد. و گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان تزریق واکسین سینوفارم چینی که 700 هزار دوز آن وارد شده از 22 ماه جوزا آغاز شده است. بر اساس آمار رسمی این وزارت در افغانستان تا حالا بیش از 670 هزار نفر واکسین کرونا دریافت کردند. همچنین بر اساس آمار رسمی این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 100 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند و 4030 تن جان خود را از دست دادند.
دکتر محمد نعیم خوش‌دل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
ساعت 1:26 به وقت افغانستان است و شما در جریان هستید که دیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شده است. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضاییه ایران با بیش از 17 میلیون رای که تا کنون شمرده شده پیروز انتخابات است. پس از او محسن رضایی بیشترین آرا را کسب کرده. به همین ترتیب عبدالناصر امتی در جایگاه سوم قرار دارد و امیر حسین قاضی زاده هاشمی تا کنون کمترین رای را به دست آورده است. با گزارش رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد قرار است که نتایج نهایی تا ساعت بعد اعلام شود. همکارم جعفر احمدی از قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا، ساعت پیش پرسید که جزئیات چی است؟
همونطور که شما اشاره کردین، دقایقی پیش نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. آقای ابراهیم رئیسی با بیش از 17 میلیون رای برنده انتخابات هست، ولی نهایی نیست انتخابات نتایج. آقای محسن رضایی بیش از 3,300,000 رای آورده. آقای عبدالناصر همتی که کاندید مورد حمایت بخش از اصلاح طلبان بود و رئیس سابق بانک مرکزی 2,400,000 و آقای قاضی‌زاده هاشمی 1,000,000 رای آوردن. این نتایج همونطور که گفتم نهایی نیست و در ساعت‌های آینده نهایی خواهد شد، ولی آقایان محسن رضایی و عبدالناصر همتی پیام تبریک به آقای رئیسی فرستادن و آقای حسن روحانی رئیس جمهورم ساعتی پیش بدون نام بردن از آقای رئیسی تبریک گفت انتخاب رئیس جمهوری جدید رو.
بله، اما با وصف این گروه های سیاسی در داخل و خارج از ایران پیشا پیش خواستار تحریم فعال و هدفمند انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بودند. چرا؟
برای اینکه هم اصلاح طلبان، بخش از اصلاح طلبان، هم مردم عادی در 40 سال گذشته به جناح‌های مختلف، به افراد مختلف رأی داده بودند و اونطوری که منتقدان میگن هیچ کدوم از قول و قرارها و وعده‌هایی که تمام این کاندیداها داده بودند، چه از جناح اصلاح طلب، چه از جناح میانه روی مثل آقای روحانی و چه جناح اصولگرایان، اجرا نشده. به وضعیت کشور الان در حالی هست که در 40 سال گذشته به گفته منتقدان بی سابقه از نظر اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر و تمام مشکلات داخلی و خارجی. این است که ما امسال به عنوان سال 1400 شاهد گسترده ترین تحریم چه در داخل و چه در خارج از کشور بودیم و مهمش این هست که بخش بزرگی از اصلاح طلبان در داخل کشور در رای گیری شرکت نکردن. این تحریم از طرف اصلاح طلبان برنامه ریزی شده نبود، به صورت خودجوش بود و سازماندهی نشده بود، ولی اکثر مردم روز جمعه در رای گیری شرکت نکردن. به همین دلیل هست که ما شاهد هستیم که ارقامی که الان به شما گفتم خیلی پایین تر از دوره های پیش هست.
بله، طوری که شما هم گفتین قرار است نتایج نهایی این انتخابات تا ساعت دیگر اعلام شوه. اما سوال مطرح میشه که انتخابات چقدر شفاف بود؟
مسئله برگزاری انتخابات شفاف در ایران در 42 سال اخیر اونطوری که با استانداردهای بین المللی میگیم هیچ موقع شفاف نبود، برای اینکه ایران هیچ موقع اجازه نداده که ناظران بین المللی نظارت بکنن بر روند انتخابات. و حتی چند ساعت پیش هم که انتخابات 2 بامداد به وقت ایران تموم شد، در دوره‌های پیش وزارت کشور که مسئول اجرای انتخابات هست شمارش آرا رو بخشن اعلام میکرد، ولی الان اولین آماریه که ما گرفتیم بعد از اینکه 10 ساعت 12 ساعت از رأی‌گیری گذشته و مسئله مهندسی انتخابات سابقه طولانی در ایران داره، اونطوری که منتقدان میگن آقای احمدی نژاد اینطوری سر کار اومد و الان هم حتی قبل از انتخابات هم گفته میشد که آقای رئیسی برگزیده شخص آیت الله خامنه ای هست و شورای نگهبان هم ایشون رو تایید صلاحیت کرده و به این دلیل خیلی از منتقدان میگفتن که نتیجه انتخابات پیش از روز جمعه مشخص بود.
قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا بخش رادیوی اروپای آزاد بود. و رسیده ما به نیمه دوم برنامه، حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با ستاره فرخ.
محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر میگوید که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. او گفته که هدف قطر رسیدن حکومت افغانستان و طالبان به توافق آتش بس است. مقام ها می گویند که دست کم 2 تن از نیروهای امنیتی و 2 عضو خیزش مردمی در درگیری با طالبان در پروان و غور دیشب کشته شدند. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می دهد که ابراهیم رئیسی بیشترین آرا را به دست آورده. ستاد انتخابات ایران نتایج ابتدایی را بعد از چاشت امروز اعلام کرد و گفت که رئیسی بیش از 7,800,000 رای کسب کرده است. ایالات متحده گفته که در صورت مداخله نظامی بیشتر روسیه در اوکراین، بسته کمک نظامی به اوکراین را روی دست دارد. و در ادامه جام فوتبال اروپا امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. فرانسه با هنگری، پرتغال در مقابل جرمنی و اسپانیا در برابر پولند به میدان خواهد رفت.
تشکر از شما ستاره فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. در ادامه برنامه سکوت شکست آماده پخش است.
نور بسدی
شکست سکوت.
ازادی رادیو تشرق لاست نندخ پراونی پدی برخه که ده ازادی رادیو اونیز پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خپریجی زمالالی بشیریم تخنیکی چاری شمشاد زدران پر مخوری. پدی خپراونه که ده نن ورزی لمری ملمنه سیده جعفری ده آمی روختی وزارت ده جندر پا برخه که کار کوی و ده خپراونی دوهم ملمنه دکتر سکینه امین چه پا پکتیا ولایت که اوسی او حال تا روختی خدمات فرندی کوی. نن زموج ده دی ورزی موضوع داده چه پا گرنو کورنی که اوسم پا افغانستان که کل چه شدی ناروغی سی کورنی ده دکتر پر زای تاویزگرانو تبری. ده دی ستونزی لاملونه او دادوال ستونزو تا ده حل پا عربانگی او چنگ وکرای سو چه خلق قانی سی چه خپلی شدی پر وقت باندی دکتر تیوسی او روختیای خدمات تر لاسکری پا دی موضوع با نن لخپلو میلمنو سر خبری کهو. دکتر سیب سیده جعفری اخبروانی تشر اغلاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیاد، زنده باشین.
سکینه امین صاحب ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوندۍ اوسې. سلامونه اول د ازادي رادیو ټول تخنیکی کارکونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو.
ډاکټر صاحب جعفری د خبرونې لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به خپل کار پر مهال باندې لیدلی وي چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شدې راولي چې نور مرګ ته نږدې سوي وي، په دې اړه که تاسو خپله تجربه زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما.
در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانع و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل سه مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم ها به خدمات صحی میشه، مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشور است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نحوی از آنها کفاف عرضه خدمات نمیکنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا کنند. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند که از جایی که موقعیت دارن تا او رسیدن به او عرضه خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی نیم ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسند. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما با نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست، نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از این شود خانما نکنه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از این میشه خانما نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحی شان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مرد سالاری که وجود داره، مرد ها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باید تصمیم میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها در ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانع در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها هستن از اصول صحی شان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه هم باعث از این میشه که اینا نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع ما گفتم مثلا موانع عرضه خدمات صحی است. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه سابقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کرده روی دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حداقل باید یک کارمند اوناس داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشه که خانم ها نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این نشه خانم ها مریضانی که خانم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه بکنن، مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی، که این باعث از این نشه که امو چالشی صحیره که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این به موانع از جمله به موانعی گفته میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
دکتر صاحب سکینه امین، تاسو د دکتر صاحب جعفری خبری واورید، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شذ ولی نسی کولای روغتیایی خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربې څخه راته وایس چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شذ راوړل سی دي چې ډېری وضعیت روغتیایی وضعیت ډېر خراب سوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي؟
مننه په سر کې جبری صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو زه راځم د خپل تجربو په هکله چې تاسو ته شریکی کوم. تقریبا 18 کاله کېږي چې زه پکتیا کې د صحی بخش کې کار کوم، په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې مې. همدغه لاملونه چې جبری صاحب وویل بالکل دقیقا همدغه کمالات دی. د مریضان په داسې حالات کې راوړل کېږي چې هغه کومه اول خو کموږ چې وقایا بهتره ده د مالجي نه کنه، نو هغه وقایا خو بالکل نوی نیول شوي او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي، د هغه مخنیوي ډیر مشکل وي، په داسې وخت کې راوړلی شي. او هغه موانع چې جبري صاحب وي چې
ځنه دی لارو مشکل دی، ځنه دی امنیتی مشکل، خصوصا په دې وخت کې امنیتی ستونزې ډېرې زیاتې دي. او کنی په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې، د پکتیا په کلینیکونو کې صحیح کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بی سی نوخلا سب سنټر نوخلا تر ډی ایچ او پروینشل هسپتال پوری موږ لرو، خویندې لرو چې هلته کار کوي. خو متاسفانه چې دی موږ زیات خندونه چې دی دغه د کلتوري ستونزې دي، امنیتي دي، او ځنه فکر دی بیچارګي دی، د دې وجې نه موږ ته مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کوچې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې ښځو ته پیښیږي، او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې مریض فشار جګ وي، پرسو به پیدا کړی وي، هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږیلی شو، هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملا ته موږ ویسو، دغه باید موږ زیارت ته ویسو. کله چې دوی ملا ته مغا ویسي، زیارت ته ویسي، هلته هغه اختلاج چې په مریض ني درې څلور ځلې راشي هغه بیخي عصبي سیستم یې خرابیږي. نو د دې وجې نه مریض چې کله دلته ورسیږي هغه مریض د ده کنټرولول یا د ده مخنیوی د ده ژوند ژغورل ډېر ستونزمن شي. بل همداسې که موږ راشو هغه میندې چې هغه ولادتونه تر سره کوي، ولادت باید په کور کې تر سره نه شي، په روغتون کې یا صحی په هغه کې مراکزو کې تر سره شي. دوی هغه ولادتونه عادي ګڼي ځکه چې لکه جعفری صاحب چې وي دلته تصمیم هغه چې دي نیولکي نارینه دي، هغه څوک که چېرته خزینه وي هغه درکولی شي چې دا کومه ستونزه منځته راځي، یا د یو ښځې درد درکولی شي. نو د دې وجې نه یو مور اکثرا دلته مړینې د دې وجې نه پیښیږي چې مور ولادت وکړي او ولادت نه یا مخکې یا وروسته خونریزي هغه شي پیښه شي. دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روغتون ته یا صحي مراکز ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینم زیاته لرو، د ماشوم مړینم زیاته لرو چې ماشومان هم چې نان همدغه رنګه مشکل پیدا کوي، تنفسي مشکل پیدا کوي، د ولادت په وخت کې چې هغه څه کوم کومکونه کیږي چې مقصد هغه کومک باید وشي په اواله ده کې ماشوم باید هغه وکړي تنفس وخلي. اغه نو چې اغه ګولډن دقیقہ دی ته وایي، نو ګولډن دقیقہ کې تلایي دقیقہ کې چې اغه کوم پالیتونه تر سره نه کی اماشوم ورسته دي ډیر ستونزو سمخ کیږي. نو د دې وجې نه مغه میان دی یا ماشومان په داسې حالت کې روختون ته ورسیږي یا بالکل عمل ته مړشي، هیڅ راپور دی دی دقیق راپورم بیا وزارت صحت می ته نه ورکول کیږي که په کلو کې اغه چمرینه تر سره شي اغه عمل ته پات شي، اغه راپور چې روختون ته یا اغه ته راشي کلینیکونو ته اغه راپور جمع کیږي چې دا د مور یا د ماشوم مړینه ده. نو زیاتره پیښې د همدې وجې نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي، او یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي چې اوس په د تیرو ورځو کې تقریبا تیرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مم و د دوی موټر مینو ویله تقریبا د یو کوري پنځه نفره د منځه یوړل. نو دوی بیا داسې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی که دغه جوړ شي که جوړ نه شي ټول خو به د منځه نه ځي. زیاتره ستونزې همدغه دي چې اما په هوایم یو څه کم دی، د موږ مرکز کې دغه هغه شته دي، فعالیتونه شته دي، خو چې دغه فعالیتونه د کلو بانډو او ولسوالیو پورې ورسیږي، خلک پوه شي چې مور د ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي، یا د حملګي په جریان کې د څه مشکل سره مخامخ کیږي. ایوا مور حد اکل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې هغه وکي ویزیت وکي د قابلې سا یا ډاکټر سا چې هغه خپل چیک اپ وکي، وینه د دې معاینه شي چې ویني ګروپ یې چې ده اندا کې د دې ستونزې سره د ویني کمپوټر ستونزې سره مخ نه شي، یا هم دیرنګه فشاري جگنی وي، یا د ماشوم پریزنټیشن هغه قرار معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري صورت لري چې د دې هغه اما د پلان د ولادت امادګي ونیسي، نو دا ډیر ضرور دی دوی دغه مخ کې هغه وقایوي تدابیر په مخ کې نه نیسي، هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې ورسته کله پیښه وشي دوی چې ځی ته رسیږي دغه مینه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب جعفری، تاسو د ډاکټر صاحب امین خبري هم واوریدلې، تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپل روغتیا په اړه باندې پریکړه نس کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوانو خلې ته ناستې وي چې هغه ورته وایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای سي چې بلاړي سي. آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه ګڼي، او دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزورې وي، دا څومره یو لوی خنډ کېدلای شي چې شدي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي؟
تشکر بسیار زیات. با تاکید سخنان ډاکټر صاحب امین، یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع رو هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقری را که در سطح جامعه حاکم است، این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی. یک موضوع خیلی مهمه اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم، شفاخانه هایی که فعالیت میکنن، شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن، از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزش خدمات دریافت نمیکنن، فقط امو یک مقرره به خاطر در فیس از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض در برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیز 20 افغانی است. ارزش خدمات رایگان است. فرزن یک خانم اگر بخواد ولادت بکنه، ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه، اگر بخواد طفل سزارین حملش سزارین ولادت شوه بارز و ایم ارائه خدمات برای از رایگان است. فقط میمونم بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید امو دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه، یک مشکل است. ما یکی از بریرا موانع اقتصادی میتونه مشکل فرارات خانم‌ها شوه در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است، یک بریر است. اما یک موضوعی خیلی مهم است یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی موضوع حاد است که افغانستان در سال 2021 156مین کشور است در رابطه با جندر ایکویتی یا تساوی جندر 156مین کشور است. یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشن. مثلا میزان مرگ و میر مادران، ما گفتم میدانیم که در هر 100,000 ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است، یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100,000 ولادت 638 نفرش باعث فوت مادران میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یاد های گرید است، ویری های گرید نشه افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران. و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره، فقط از جمله ولادت هایی که صورت می گرفت 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام می گرفت و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام می شه. این خودش باعث از این میشه خانم ها